مدیون ایتالیایی هستیم. حالا تا قبل از اون در مثلا قرون وسطا فرانسوی ها خیلی همه چیز دستشون بود، ولی ما از باروک به بعد به خصوص حالا تو شیوای آهنگسازی تو مسائل مختلف سیستم دست، یعنی اون خرد جمعی دست ایتالیایی هاست و این سیستم رو داره پیش میبره. استرادیواری هم در شهری به اسم کرمونا در شمال ایتالیا خودش به دنیا میاد. اونجا اصلا یه کانونی تثبیت شده بوده برای سازای زهی، ساختن سازای زهی، و البته به صورت یقین نمیگن ولی احتمالاً شاگرد نیکولو آماتی، یکی از بزرگترین سازنده ها و تعمیرکارای ساز بوده در دنیا.
شواهدی هم در دست هست که بله از نظر خانوادگی گرایش به این موضوع داشته باشه.
همینو میخوام عرض بکنم، چون خود در خانواده هستش که خود خانوادهش هم نوازنده ویولون، به خصوص پدرش استاد ویولونه.
بله.
ولی خب اینا به این باورن که، یعنی تو تاریخ به این مسئله استناد میکنن که این خودش پیش نجار معمولی و به صورت معمولی کار میکرده. سازهایی که ازش مونده و طراحیایی که چیز کرده به دلیل نزدیکیش با اون آقای آماتی که شهرت اونم جهانی داره، به این دلیل همه فکر میکنن ممکنه شاگرد آماتی هم باشه، و حتی ویولونه اولیهش رو به عنوان ویولون آماتی تو تقسیم بندی شناسایی میکنن. اون ویولون اولش هم چند تا ویولونه که خاتمکاری کرده و منبتکاری کرده، ولی خب بعد از آماتی مرگش در آماتی 1684 فوت میکنه، استرادیواری سرآمد دیگه سازای اون منطقه کرمونا که تو ایتالیا دیگه بهترین سازسازی دنیاست بوده در حالا در عصر خودش. استرادیواری عموما حالا شاید مقایسش بکنیم با مثلا یحیای خودمون، یحیای تارساز.
بله.
که میگن ذاتن یه سازنده تجربه گرا بوده. یحیای ما هم که تار خیلی مشهوری داره در عصر ناصری، ایشون هم خب تار رو میگن به کمال میرسونده، ولی تجربه زیاد میکرده ببینه چی کار باید بکنه که این ساز به تغییرات برسه. حتی خود آقای استرادیواری یه سازی رو تو همین حال هوای ویولون به اسم لانگ استراد، یه کمی دراستر و چه سر از ویولون که نیمروخ خیلی زیباتری هم داره، طراحی میکنه 1690 لانگ استراد. و خیلی حالا البته خب این ساز اقبال ادامه پیدا نمی کنه، ولی خودش نشان دهنده اینه که یه سازسازی که سازش سرآمد میشه این نیست که توی یه محدوده بخواد خودشو نگه داره.
بله، این مطالب رو در ادامه برنامه از شما خواهیم شنید. موسیقی بشنویم آقای دکتر مراتی.
بله، همچنان البته رسیدیم به آلبوم هشتم از آلبوم های دهگانه آقای آستور پیازولا که یک موزیسین آرژانتینی هستش و آثار خیلی زیبایی داره، کوارتت، کوینتت، و این اتفاقا جالبه که این آثار مربوط میشه به 1972. قطعه میخوایم ازش بشنویم، قطعه شماره یک، آقای احمدی پور صدا بردار محترم لطف کنن، به اسم زوم. حالا بشنم این، بعد اگر نیاز هست من در موردش.
بله، خواهش میکنم، میشنم. Thank you. قطعه رو که شنیدیم زوم نام داشت، اثر آستور پیازولا، آهنگساز آرژانتینی که مربوط میشه به سال 1972. آقای دکتر مراتی اشاره کردن که این قطعه به صورت زنده اجرا شده. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستان گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنوموزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. صحبت از ویولون هست و سازنده اون به نام استرادیو واری. در خدمت شما ایم آقای دکتر مراتی برای شنیدن ادامه صحبتاتون، و اگر که راجع به قطعه‌ای که شنیدیم هم توضیحی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
نکته خاصی در مورد قطعه نیست جز این که در همین قطعه‌ای که شنیدیم دو تا ویولون بود، یه دونه ویولا و یه چلو یا همون ویولونسل، پیانو بودش، گیتار بود و پرکاشن یا همون بطری یا اصطلاحاً بهش هم میگن همین درامز.
بله.
و یه گیتار باس که به نظر من خیلی تداعی کننده حال و هوا و فضای ویولون و خانواده زهیاست که تو این برنامه هم داریم پیش رو میگیریم. عرضم به اینجا رسیدش که خب استرادیوواری یه تغییرات موقتی تو طراحی ویولون به وجود آورد که ببینه میتونه صداهای جالبتری از این ساز بگیره. بیشتر کارشناسای موسیقی دوره 1700 تا 1720 را میگن بهش عصر طلایی استرادیوواری در سازسازی، یعنی سازی که تو این 20 ساله ساخته شده دیگه مشهورترین و بهترین سازهایی هستش که اون کار کرده. و میگن تا این زمان اون تا قبلش به استاندارد آماتی که طول ساز 35.5 سانتی متر بود رجعت کرده بود، اما خب به خاطر اون دستاوردهای ظریف و ماهرانه که تو ترکیب بندی داشت سعی کرد که این ساز رو دیگه در بهترین شرایطش به بهترین شرایطش در ساخت برسونه. دو تا از پسراش هم بودن که اینها هم جز مهراش هستن که باش کار میکردن، مهرای سازی که داره. میتونیم بگیم تو سازسازی ایشون یه کمی تفاوت داره، حالا البته اونه که ویولون میزنن شاید متوجه بشن، تو سازای استرادیوواری به خصوص انحنای میانیش یه کمی عریض‌تر میشه، رنگ و لعاب قهوه‌ای این ساز به سمت طلایی رفته که البته طلایی رو آماتی هم میگن، سازاش بیشتر به همون حالت طلایی داشته. بعد برخی از سازاش هم رنگ سرخ عمیق‌تری داره. چوب افرایی که استفاده می‌کرده خیلی باز چوب عجیب غریبه که بعضیا فکر می‌کنن تو اون دوره اون چوبایی که به دست ایشون می‌رسیده مثل که چوبایی بوده که تو رودخونه‌ها نگهداری می‌کردن به خاطر همون مسائل بافتش و شیره چوب و اینها، که همه فکر می‌کنن شاید یه چوبایی بوده که فقط تو اون دوره، حتی به قلوف میگن که سازایی که ایشون ساخته اون چوبا هم چوبایی بوده که از مثلا بهشت اومده، یعنی چنین تفاسیری هم میکنن در مورد که
نگاه ماورایی دارن به ساز سازیشون.
آره اینقدر این ساز عجیب غریبه واقعا. من البته میگم در ایران اون چیزی که جالبه وقتی میگن استرادیوواری برای ویولونیستا، ساز آقای قنبری مهرم، استاد قنبری مهرم در همین حد برای نوازنده کلاسیک و خیلی جایگاه جالبی داره. بعد یه علامت گذاری باز رو ساز بوده بهش میگن مثل شعله مانند، باز از ویژگی های استرادیوواریه. بعد راجب تنین و این قدرت این ساز هم خیلی مهمه، چون تو دوره باروک سازها قرار بوده تبلور بیشتری داشته باشن، نوازنده ها خیلی میخواستن این ساز صدای بیشتری در بیاره به خاطر اینکه خب اون دوره هم آمپلیفیه و سیستم الکترونیک نبوده، میخواستن صدای ساز بیشتر بشه. اینم خیلی نکته مهمیه.
بله.
باز همینجور من مقایسه میخوام بکنم، من یکی دو تا سازای استاد قنبری مهر رو دیدم در استودیو و جای دیگه، این ویژگی توشون زیاد بود که این ساز واقعا انگار توش میکروفونه، اینقدر میتونه صداش زیاد باشه. و فکر میکنم خود آقای قنبری مهر هم روی این ویژگی ها احتمالاً کار کردن به و اون چیزی که در این نابغه سازسازی هست به نظرم در ادامه همون مسیر و احتمالاً برداشتایی هستش از مسیر سازسازی استرادیواری به نظر من. البته برجسته ترین ویولونای اون دوره دو تا ویولون داریم به اسم باتس 1704 و مسی. این دو تا ویولونان که تو کلکسیونای الانم ازشون نگهداری میشه، اصلا مثل موزن و ممکنه اصلا کسی هم باشون اجرا نکنه، ولی تقریبا از استرادیواری حدود 600 و اندی ساز به جا مونده که ویولونسه خیلی مشهور دنیا هم الان استناد میکنن به اینکه این سازا رو مثلا یا دارن یا نگهداری میکنن. تقریبا میتونیم بگیم که این سیستم تو همون دوره هم مثل حالا الان هم میبینیم که به اصطلاح دلالای سازسازی ورود میکنن و این سازا رو به اصطلاح یک اشکالاتی توش به وجود میارن. تو همون عصر باروک فشار مالی زیادی رو خود استرادیواری و بقیه هم میان، حالا همون عضو اینا میگن بهشون عضو خانواده آماتی، همون گروه سازسازی شمال ایتالیا، که متاسفانه این سازا به یه استانداردی میرسه که بعد این فروشنده و دلالا سعی میکنن این سازا رو به اصطلاح جعل کنن و ازش پول زیادی در بیارن و خود این هم یه مقداری برای استرادیواری بد شده. ولی خب قیمتی که این دوره، حالا این دوره که میگم البته شاید مال مثلا 5-6 سال پیشه، قیمت یه دونه ویولون استرادیواری الان مثلا 15 میلیون دلار، 15 میلیون آخرین ویولونی که فروخته شده 15,900,000 دلار قیمت یکی از سازهایی بوده که تو این دوره. حالا
الان باید در موزه ها نگهداری بشه این سازها.
آره ولی خب هست، یعنی همون 600 خورده ای که میگیم، منم یه دونش رو در یکی از ارکسترهای به اصطلاح اروپایی دیدم.
بله
منتها خب این بافت چوب و خود نوع چوب هم به یه شکلی هستش که در این حال که بافتش رو خیلی هنرمندانه به اصطلاح سبک کرده و صدای سنتی خوبی داره، ولی چوب همچنان خیلی خراب نشده یا بافتش پوسیده نشده. درست. و این خب خیلی جالبه از قرن 18 تا الان.
ده.
نمیدونم چقدر فرصت داریم، میتونیم ادامه بدیم یا قطعه
موسیقی بشنویم؟ بله. و اگر که فرصتی داشتیم در خدمتون باشه.
پس همین از همین آلبوم قطعه شماره 2 آستور پیازولا رو با همون ترکیبندی ویولون، دوتا ویولون و آلتو چلو با پیانو و گیتار و پرکاشن بشنویم، قطعه شماره 2شون رو که من بعدش یه مقدار در موردش صحبت.
بله از آلبوم شماره 8 آستور پیازولا قطعه رو تقدیمتون میکنیم. قطعه‌ای رو تقدیمتون کردیم از آلبوم شماره 8 سورپیا زولا، آهنگساز آرژانتینی. آقای دکتر مهراتی، فرصت زیادی نداریم، در خدمت شما.
بله، عرضم رو در این برنامه خلاصه میکنم. البته بحث ویولون باید ادامه پیدا بکنه، ویولون های مختلف و سازهای زی مختلف، ولی بس بر سر آنتونیو استرادیوواری، این ساز اعجوبه و نابغه دوره باروک، بس بر سر ایشون بود که سازهای خیلی زیادی هم ساختن و عموما میگم این رمز و راز سازسازیش به خصوص تو رنگ و جلای این ساز و به اصطلاح استفاده از نوع چوب خیلی عجیب غریبه تا به امروز همچنان مثل شاید این چیزای عجایب چندگانه دنیا رو ساز ایشون هم اینجوری صحبت میشه که اصلا چطور تونسته به اصطلاح به این سازسازی، به این به خصوص ساز ویولون. خب البته تو صحبت نهایی من این هستش که باروک دوره ویولون هستش و اون امپراتوری ویولون شروع میشه و به نظر اون اقبالی که حالا در اون مرکز در ایتالیایی که مهد شروع باروک هست و اینها، این ساز میتونه اونجا رشد پیدا بکنه و به نظر من این سلطان سازهای زهی رو میتونیم از اینجا تعقیبش بکنیم.
تشکر میکنم آقای دکتر مراتی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه نیستان و از مطالبی که بیان کردید. در این بخش گفتگو کردم با آقای دکتر محمد علی مراتی، دکترای اتنو موزیکولوژی موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران. آقای دکتر اگه صحبتی ندارید من با شما خداحافظی کنم.
سپاسگزارم، شب شما بخیر.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
در بخش پایانی برنامه امشب نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با سلام، یک مختصری بداهه نوازی می نوازیم در کرد بیات که حال هوای این آواز بسیار زیبا و با شکوه و با غرور و لطیف در این حال بیشتر برای شما قابل لمس و قابل یادگیری باشه. بداه نوازی در آواز کرد بیات بود در گوشه هایی که برای شما تقریبا به اجمال نواختیم و شرح دادیم.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای بخش پایانی برنامه نیستان. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و نیستان رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. من فاطمه رکنی به اتفاق همکارانم وحید رستگاری و یلدا احتشامی و با صدا برداری سینا احمدی پور برنامه امشب نیستان رو تقدیمتون کردیم. باز هم خواهش میکنم که توصیه های بهداشتی و دستورالعمل های مربوط به بیماری کرونا رو حتما رعایت بکنید که انشالله خودمون، خانواده و جامعه سالمی داشته باشیم. تندرست و برقرار باشید. خدا نگهدار.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ حامی کتاب و کتابخوانی.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه‌سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.